بسم الله الرحمن الرحیم. خب این عبارتی که صفحه 13 بودیم پایان عبارت بود که اینطوری عرض کنم، فعدا وسط صفحه، فعدا کانت رؤیت الهلال به تلسکوب رؤیتن حقیقیتن عرفیه لهلال حقیقی عرفی و این لم تکن متعارفه. اگر این مباحث ما را بخوایم خلاصش کنیم در اون قسمتی که خالص صبغه فقهی داره و فایدش هم اینجا و سایر جا خوبه، همین فقط سطره که ما در استظهار از دلیل فقهی در مرحله رؤیت هلال خیلی دقیق بشیم که چیزی از خودمون روی دلیل شرعی نگذاریم. این به گمانم خیلی مهمه. عرض نمی کنم اینی که من گفتم درسته، اون جهت گیریش خوبه، جهت گیریش نافه، که لزوم عرض میکنم صبغه خالص فقهی داره، یعنی صرفا یه نب استظهاره از اون چه که مستنبت از کلام مولا دستگیرش میشه بدون ذم زمین، بدون هیچ چیز. اینجا بگمانم اینجوریه، رؤیت الهلال رؤیتن حقیقیتن عرفی، یعنی رو فرضن مولا از ما چه خواسته؟ سم لرؤیه افتر لرؤیه. تو همین خصوص روایت رؤیت ما ببینیم چی از ما خواستن. رؤیت هلال که قاطع استصحاب است یا حالا با استظهارات هر نوعی که بگیم، الان مورد اتفاق هم است که رؤیت هلال، رؤیتی که عرفاً رؤیت نباشه قبول نیست، استنباط فقهی نیست. از این دلیل تنقیه منات میخواد بکنه مرحل بعدیه، فعلا صحبت سر قبل از تنقیه منات امثال ایناست. رؤیت عرفی نباشه، مجازی باشه، اینا رؤیت نیست، پس باید رؤیت حقیقی عرفی باشه. مرئی هم که میبینه باید چی باشه؟ باید نزد عرف هلال نامیده بشه، هلال حقیقی. مجازن خیلی جا عرف مجاز تو کلماتی هم پیرمان داده بودن، خیلی موارد من میدیدم اونو همجوری به عنوان استعمال برده بودن جلو موضوع علم و سما بارده که اینجور نی. مثلا حالا دیگه مقایسه طلبی گرچه تو ذهن من خدمت شما عرض میکنم، تو ذهن من شک ندارم که این که میگن هلال احمر استعمال اصلش مجازی، این اونجا که میگن هلال متخذ از هلال آسمانه، شکل رو از او گرفتن، مثل که به رجل شجاع شما میگید اسد، اسد مال همو حیوان مفترس، ما به شبه شجاعت رو میگیرید، به رجل شجاع هم با وجود این ما به شباه هم میگید چی؟ میگید اسد. این همین است در هلال احمر. من این ذهن من شک ندارم که استعمال مجازی، حالا بحث جای خودش درسته؟ این من ذهن خودم آدم عرض میکنم. هلال آسمان خب چیزیست عرف میشناسن، مثلی که اسد در بیشه شجاعت داره، یال و کوپال داره، دم داره، هلال آسمان هم برای خود چیزایی داره. یکی از چیزای هلال آسمان شکلش، این شکل هلالی را ما به شبه است برای خیلی چیزا که شکلش هلالی، از این ما به شبه استفاده میکنید مجازن به اونی که شکل هلال داره میگید هلال یا هلالی، هلال معنی نداره، کل هلال یا هلالی، یا استعاره تشبیه انواعی که تو ما منظور. حالا باید هلال باشه، هلال حقیقی عرفی، و این لم تکن متعارف، اون برای دفع این است که مسمیات اطلاقات اینا ناظر به فقط به متعارف نی، متعارف انس ذهنه و تعارف هم انصرافه که میاره، انصراف بدویه، باید انصراف مقبولی باشه که بتونیم عرف اوقلا از ما قبول کنن و بتونیم در اون عرف عام احتجاج کنیم مقابل گوینده که بگیم انک لم ترد، نه اینکه انک قدر متعقا اردتن، انک لم ترد. چرا؟ غیر متعارف. و حالو که در عرف اینجور نیست، اصلا تمسک به اطلاقات در عرف او حالا یعنی همین، یعنی به متکلم دارم میگم مطلق گفتی، درست شد؟ مطلق شامل اینه. و چون قید نیاوردی، مقدمات حکمت میگه که لم ترد المقید، لم ترد، تو اراده مقید نکردی. این ماله و این لم تکن متعارفه که پس اطلاق باقیه. فتترتب و احکام الهلال علیه عند تحققه و لا یکون هنا هلالان موضوعان مختلفان لکل منهما طریق خاص به. باز ببینید اینجا الان در استعمال عرفی ما اگه بگیم دو تا هلال داریم، دو تا موضوع داریم، این صبغه های بحث علمی در اون ارتکاز عرف را بگم اونم تضییق میکنه. یعنی دو تا هلال دیدن، اینجوری نیست که در این ما نحن فی دو تا موضوع باشه. وقتی که فاصله را دوتا میکنیم، دوتا موضوع شدنش خیلی روشن و لزام اون حیویات و اون رؤیت هلال. وقتی رؤیت را طریقی گرفتن و رفتن سراغ این که تلسکوپ مجزی نیست، اون را که موضوع قرار دادن چه بود؟ فاصله گرفتن قمر از شمس. فضا باز شد برای بحثش. فوری مثال زدن به حد ترخص. گفتم ببینید حد ترخص یه بعد، یه فاصله هست. ببینید با چشم عادی این بعد رو شما درک، اگه تلسکوپ بیاره این دیگه این نیست، این فاصله چی شد؟ وسیع تر شد، اون دیگه اون نیست. این همین در رویت هلال، چون فاصله گرفتن قمر از شمس با چشم عادی یه موضوعه، شما با تلسکوپ زودتر اون رو میبینید. یعنی این فاصله نشده، این فاصله نیست، شما یه فاصله دیگری رو میبینید. این خیلی روشن شد دو تا موضوع. اما اگه ما برگردیم بگیم فاصله که تو ادله شرعیه نیست، تو ادله شرعیه احلال هلاله، هلال داشته باشیم تو آسمان. اگه ما اینا گفتیم از نظر بحث فقهی یه گام مهمی برداشتیم. به چی؟ به این که پس دیگه فاصله موضوع نیست، اونی که موضوع حکم شرعیه هلاله. هلال ببینیم، هلال کی ببینیم؟ کی نداره که، باید عرف بگه این هلال است. احلال هلال شده، همین که عرف اینا گفت بسه. خب حالا میگیم بابا این هلالی که شما این دفعه دیدید از اون رکورد هاست که تو طول تاریخ مثلا زیر 14 درجه، زیر 5 درجه، همونی که آیه کی گفتن مال سال چند بود؟ 76 بود، 78 بود، 6 بود، 76. خب گفتم بابا شما زیر 5 درجه، حدود 5 درجه، 4 خود هلال را دیدید. خب به بحث فقهی ما ثبوت هلال هیچ صدمه نمیزن، فاصله بسیار کم بوده. اینجا را قبلا با تلسکوپ هم نمیدیدید، دفعات دیگه با تلسکوپ هم نمیدیدید. خب ندید، جزوه خوبی بوده. حالا میخواستم انشاءالله بعد عرض میکنم، دادن از یه مقاله بود که اصلش انگلیسی بود، من دادن ترجمه هم کردم، جز بشار من دادم. البته ترجمهش از همون ماشینیه، مال گوگل ترجمه کرد. خب مطالبی اونجا هست که حتما نیاز صحبتش بکنیم به تفصیل. مثلا این ماهی که میگیم 29 روز و فلان مقدار میشه، این متوسط کاره و الا عقب جلو میشه، همون 29 روز و نیم هم کم و زیاد میشه. ماه در گردش خودش اوج داره، حضیض داره، انحراف زاویه از منطقه طول بروج داره، انحراف زاویه از معدل النهار داره. شما ببینید 7-8-10 تا چیزهای مختلف دست به دست هم میده که ماه داره کره زمین. هیچ مانعی نداره در یه شرایط خاصی شما مثل که همین شده هلال را خیلی هم فاصله گرفته نبینید، در شرایط دیگری بسیار فاصله هلال از خورشید کمه ببینید. درست شد؟ شما وقتی بعد تو کار میارید هی باید اینا نگاه کنید، میگید کمتر باشه که هلال نشد، که ما داریم میبینیم هلال نشد، تو موضوع میگه ازا سمل رویه، هم دارن میبینن، میگه اون فاصله نشده که خب نشده باشه، فاصله موضوع نبود، موضوع هلال بود. این فایده برای چیه؟ برای اینه که ما همین که هلال را دیدیم در هر شرایطی باشه، اون موضوع شرعی به عنوان یک استنباط فقهی آمده. خب حالا تا اینجاش عبارتم تمام شد، اون جزوه هم انشاءالله بعدا حالا تفصیلش میخونم خدمتتون، که اون پایینتری حد و بالاتری حد در اون ماه چیه؟ میانگین آن 7 ساعت متفاوت است، که یعنی کم و زیادش حدود 7 ساعت میشه انشاءالله عزیز. فقط صحبت سر اون هلالش بود و مسائلی که برای رؤیت بود، تشکیک هم در هلال ممکنه مطرح بشه که شک کنیم هلال عرفی هست یا نیست، یکی دیگه هم در رؤیت بود که جلسه قبل فرمودن و مطالب پیش اومد، آخر مباحث هم بحثای شد که فرمودن که خب این همون اول مباحث قرار بود مطرح بشه، و همچنین فرمودن بحث تشکیک اینجا جاشه که صحبت بشه. اول تا الان صحبت بود، حالا من نمیدونم چه اندازه، من یه حاشیه بود که خدمتتون گفتم تو جوهران نزید نوشتم، بعد رفتم دیدم هم حافظه من تو جوهران نزید بود، ظاهرا اشتباه کرده بودم در منطق منظومه، حاشیه منطق منظومه از خیلی قبل هم یادم بود که مرحوم حاجی فرمودن غوثٌ فی المتواتی و المشکل، اینجا من یه علامتی گذاشتم بسمه تعالی اعلم ان کل مفهوم یحکی تا چند سطر، که نیمه کار موند، آمدم مطلب رو تمام کنم، احتمالات مسائل مختلف هجوم میکنه به ذهن، سر رسید یا نرسید، قلم گذاشته شد اومده تا الان که خدمت شما. بله بله جوهرش تمام شد. عرض کنم که خب این بحث الان اومدم آوردم ببینم من چی تو ذهنم بوده که دیگه نتونستم ادامه بدم، یادم اومد اون زمانی بود که این مسئله فرد ذاتی خیلی تو ذهن من جذابیت داشت، روش ذهن من مشغول بود، فرد ذاتی را تعریف میکردیم که شما هر مفهومی مصادیق مختلف داره، اما یه فردی داره فرد ذاتی، فرد بذات. فرد بذات تعریفش چی بود؟ یعنی اونی که وقتی ذهن بهش نگاه میکنه بدون احتیاج به هیچ حیثیتی، تعلیلیه، تقییدیه، هیچی کار نمید، وقتی به اون نگاه میکنه این مفهوم را انتظار کن، اونی که وقتی بدون نیاز به هیچ حیثیتی این مفهوم از او انتظار میشه اون را میگیم فرد ذات، فرد به ذات، یعنی خودشه که فرد این مفهوم، چیزی دیگه دخالت نکرده، به ذات این مفهوم. اون فضایی بوده که الانم فی الجمله یادمه که از کجاها چه کتابهایی، خیلی از کسایی که میخواستن نمیدونم اصالت وجود را یا امثال وحدت شخصی وجود را اینها را برهانی کنن، کتابهاش هم متعدد، یکی دوتا نیست، این مسئله فرد ذاتی را پیش میکشیدن، یعنی اونجایی که شما یک فردی مال یک مفهومیه اما به هیچ وجه در انتظای این مفهوم از اون مصداق هیچ چیز دخالت نمی، همه خود نفس خود مصداق میتونید بدون ذم زمیمه این مفهوم از او بگیرید. خب این در زن اونجا من خواستم از این فرد ذاتی استفاده کنم، کلی بوی از کلی آمدم، کلن بگم فرد ذاتی درش تواتی معنا نداره، چرا؟ طبیعت از سنم فرد ذاتی، فرد به ذات که چند جور نداره، اگر چند جور باشه فرد به ذات نیست، بنابراین لا تفاوت فلا تشکیک به ذات فی المفهوم ولا تفاوت فی افراد، و انما تفاوت ینشأ من اتحاد الفرد الذاتی مع غیره، اون فرد ذاتی وقتی با غیر خودش که اونم یه فرد ذاتی طبیعت دیگه، اینا وقتی یه بسته درست میکنن به هم دست میدن یه مرکب، اینجاست که تشکیک میاد، هی اون طبیعت را فرد ذاتی مخفی میشه در اثر اختلاطش و ملاحظش باقی، ازالوه از المفهوم لا به شرط، چون قبلش حالا دیگه نخوندم، کل بیاض به شرط لا، فرد ذاتی اون وقتی که به شرط لا در نظرش بگیرید فقط خودش دو طبیعت تمام، لذا تشکیک درش محال. اما همین فرد ذاتی را وقتی لا به شرط در نظر بگیرید قابل اتحاد با غیر خودش باشه، چرا سر و کله تشکیک پیدا میشه. فعروض و تشکیک للمفهوم یکون و بالعرض مطلقا المفهوم المفاهیم کلن متواتن به ذات و المفاهیم مشککات بلعرز مطلقا. این دیگه خواستم اینجوری، ولی خب تو ادامش که خواستم توضیحش بدم اون مسائل و چیزایی که پیش آمده دیگه همینطور مونده. حالا امروز الان سالها گذشته، این شاید ده شست باشه علال قاضی، شست و مثلا بفرمایید 64 مثلا 63 اون وقت ها بوده شاید. الان ای حال کم بود، الان اینی که من خدمت شما عرض میکنم با فاصله این سال ها این اندازه ای که من میفهمم به عرضم کردم، من که میگم عرض حال است نه اینکه بگم مطلب درسته. خب طلب مشغول بوده، عبارت میخونده میره برمیگرده فکر میکنه، الان یه چیزی تو ذهن من طلب اینجوری واضحه حاضره خدمت شما میگم به عنوان عرض حال طلب بگید تا شما روش تعمل کنید. اونی که من الان به ذهنم اینه که تردید نکنیم که هم تشکیک در وجود داریم هم تشکیک در ماهیت داریم. اینجور کلیگاهی که فرد ذاتی و به ذات و پس نمیشد و به ذات و به اینجوری ها نبوده، اون یه کلیگویی بوده که خیلی امر وسیع تر بوده از اون کلیگو خیلی. حالا من بعضی مثال هاشو عرض میکنم. اولا اون چیزی که برای تشکیک عرض میکنم باید منشأ را، جایگاه تشکیک، تشکیک در چیه، این اول تشخیص جایگاه تشکیک. خب ادعی میدونه مفصل میگن تشکیک در ماهیت ممکن نیست، تشکیک تنها و تنها در وجود، کما اینکه اون طرفش هم میشه تشکیک فقط در ماهیته، مثلا در وجود تشکیک نیست، کار نمیدونم قائل این دومی. ای حال جایگاه تشکیک، تشکیک در چیه، یه بحثه که باید خب بحث سنگین و خوبی هم. از این مهمتر رمز تشکیک، تشکیک در ماهیت قبول کنید، تشکیک در وجود قبول کنید. چرا تشکیک پیش میاد، رمز پیش اومدن تشکیک اون مهمتر از این هست. این رمزشه که خیلی گسترده، شعب مختلفی داره. الان مثلا من یه مثال ساده خدمت شما بگم برای اینی که گفتم، شما یه حرف دارید تو عربی، تو فارسی، تو سایر مثلا ر، ر اتفاقا از اون حروفیه که چون خیلی برای بشر ساده ادا میشه به زمانم هیچ، به گمانم هیچ زبانی نباشه که ر نداشته باشه، خیلی حروف تو خیلی زبان ها نیست، تو الفبای تمام زبان ها به نظرم ر باشه. خب سوال ساده، ره که یه حرف الف باز از سنخ فرد یا طبیعت، شما نگاش کنید ره یه حرف الف باز، یه طبیعیه یا یه فرده وجوده، بله طبیعت. یه کمی توجه بکنه و انسان آشنا باشه شک نمی کنه که ره چیه، یه طبیعته و بله بله ولذا در اون بزنگاه بحث این که شما وقتی وضع میکنید لفظ را برای معنا، تو کتاب ها میگفتن چی را وضع میکنید، شخص لفظ را هیچ وقت وضع نمیکنید، طبیعی لفظ را وضع میکنید، ولو پدر مادری که دارن اسم بچهشون رو میسن زید، زید تو ذهن بابا، زیدی که از لعن بابا در میاد که وضع نمیکنن که زید، طبیعی این لفظ را. همون جایی که یادم عرض میکردم خود زید مگر چیه؟ میگه طبیعیشه دیگه، خب زیدم زی است و یا است و دال، زیش فرد زائه یا طبیعیشه. اینم نکته خیلی خوب و جلو برنده ذهن بود که خود شما وقتی میگفتید طبیعی زید به عنوان یک نقطه، به عنوان یک طبیعی با او برخورد میکردید، اما همونجا وقتی دقت میکردید شک نمیکردید که خود همینی که میگفتید طبیعی لفظ زید مرکب از چی بود؟ چند تا طبیعی بود. طبیعی ها چی؟ طبیعی زه، طبیعی یا، طبیعی دار، طبیعی دی بچی؟ یادون هست؟
جایگاهش.
بله، طبیعی جایگاه. یعنی طبیعی زید با طبیعی دیز فرق میکنه. خود طبیعی محل، جایگاه، فاعل فعل، عین الفعل، ترتیب، درسته؟ اینا طبیعی داشته. مفصل اینا رو بحثش کنیم، بحث خیلی خوبی هم هست. خوب بودنش هم اینه که فوایدش خیلیه، اختلاف هم درش نیست. یعنی تا مطرح میکنید همه از هم در تصدیقش مشترک. خیلی این بحث ها زیباه، همه قبول میکنن از اون طرف چه فوایدی داره. خب الان پس اگر یه کلمه، یه حرف را یه طبیعی داره، سوال من اینه، شما اگر ر را یه گوینده با صدای بلند بگه، همین ر یه طبیعت فردی ازش ایجاد میکنه. الان وقتی میخواد ر را بگه، تو اصول بحث خیلی خوب بود، متکلم متوجه لفظ خارجی که میخواد بشه بگه، متوجه فرد زید میشه، اونی که از ذهنش میاد بیرون، یا اول ذهنش میره سراغ طبیعی لفظ ولی فردی از او ایجاد میکنه. استعمال کدومش بود؟ از جای بسیار زیبای علم اصول بود. میگفتن متکلم قصد نمیکنه فرد لفظ را و اون فرد را ایجاد کنه، این اشتباه بود. متکلم قصد میکنه چی را؟ طبیعی را. ارتکاز همه شما موافق. متکلم قصد میکنه طبیعی را، ولی خب طبیعی را میخواد تو خارج اظهار کنه. چون طبیعی تو خارج اظهار نمیشه مگر به فردش، یه فردی از ایجاد میکنه. این خیلی مهمه. متکلم قصد اصلی او ایجاد طبیعته، یعنی مقصود به ذات او، اونی که بهش متوجه میشه در مقام تکلم، طبیعی. ولی خب در مقام استعمال فردی ازش ایجاد میکنه، چون این فرد او را به ظهور میاره. سوال اینه، وقتی متکلم یه فرد ر ایجاد میکنه اما با صدای بلند، بلند میگره، یه بار یواش میگره، درسته؟ به نظر شما الان یه تفاوتی که تو این فرد است، ر بلند گفته شده، ر یواش گفته شده، این تشکیکیست بلند. این تشکیک محلش وجوده یا طبیعته؟ بله؟ گمان نمی کنم. بله؟
تشکیک در
راه نیست. تشکیک در اون فرد هاست، یکی بلند گفته یکی یواش. به نظرم ذهن همه شما موافقه در این که وقتی ره را بلند میگه یواش میگه، اینجا اون ما به تفاوت تشکیکی که میاد موطنش جاش وجود ره، فرد ره است. اما همین ره برای اداش در بین بشر 7-8-10 جور ره ادا میشه. ره با تفخیم، ره با ترقیق، ره که نمیدونم لهجه فلان زبان است، ره که، ولی هر کس بشر هم گوش بدم میگه همون ره است. ره نوعهای مختلف، نه اینکه بلند بگن یا یواش بگن. خود ره این طبیعت که گفتم، هم طبیعت هم پذیرفتید، یه طیف تشکیل میده، یعنی تو نفس و طبیعه، طبیعت را، درسته؟ میبینید چیزایی است که وقتی فردش میاد شما میگید همین طبیعته. بنابراین راء مفخم با راء مرقق تفاوت در طبیعی راست یا در فردشه. شما ببینید قبل فرد میگید خود ر در ر بودن، در این لفظی که میخواد دهن در بیاد، اصنافی داره قبل الوجود. یعنی شما میتونید اونجوری او را تولید کنید و اون مرتبه خاصی از طبیعی را میتونید اونجوری تولیدش کنید، مرتبه خاصی از طبیعی، مرتبه ای از طبیعی است، نه اینکه طبیعی هر دو، این ر اونم ر است. اینا بلند با صدای بلند گفتم، اونا با صدای یواش گفتم، اینجا معلومه ر ر است. اما ر مرقب مفهم، اینا در ر بودن تفاوت داره. ملاحظه میکنید؟ اگر قبول ندارید بفرمایید. در ر بودن یعنی وصف مفخم مال فردش نیست، مال خود را است. میگی این را مفخم است، را مفخمه، نه من اینجوری گفتم. ملاحظه کردید؟ خب اینجا معناش چیه؟ معناش اینه که پس راه یه سقف داره یه کف داره. شما وقتی میگید زارا، خب معلومه راه یه طبیعت با ز و با خا فرق میکنه، اما وقتی خود بین الحدین راه را در نظر گرفتید، خود این طبیعت یه مراتبی داره که هر مرتبه شما میتونید فردی ازش ایجاد کنید. راه مفخم ایجاد کنید اما با صدای پایین، با صدای بالا. تفخیم کیفیت مخرج صوته، نه کیفیت شدت و ضعف صوت. شدت و ضعف صوت ربطی به طبیعی راه نداره، راه طبیعتی داره مال خودش. فردایی که ازش ایجاد میشه میتونه شدید باشه، ضعیف باشه. نه در راه بودن تفاوت بکنه، اما اون چیزایی که شما در مخارج حروف میگید، مخارج حروف دخالت داره در چی؟ در تکوین طبیعی راه. وقتی شما میگید راه صفت ذاتی داره، مخرج صوت داره، صفات عرضی داره، یعنی چی کار میکنید؟ یعنی صرفا با افراد او کار ندارید، طبیعت یکی باشه. متن و طبیعه دارید برای چی درست میکنید؟ سقف و کف درست میکنید. البته اونایی که مثل همینی که من اینجا نوشتم به شدت مدافع این باشن که در ماهیت تشکیک نیست، که خیلی دیگه هست مطالب مفصلیه که در این بیان گفتن، میفرمودن اون استاد تو درس اسفار از ابن سینا اینجوری نقل میکردن، میگفتن که ابن سینا در اشارات هر کجا میرسن میگه و تحت هادا سرون، اونجا بفهمید که ابن سینا داره با ارسطو مخالفت میکنه، جرأت نمیکنه بگه، چون در زمان او ارسطو یک سیتی در علمیت داشت. گفتن تو دیگه کی هستی که بخوای به ارسطو ایراد بگیری؟ کی هستی اصلا؟ خب این حرفش رو میزنه، مخالفتش رو میگه، بعد به جای اینکه بگه الان اینجا با رأی ارسطو مخالفت کردم، میگه تحت هازا سر. اینا ایشون میفرمودن. حالا بعضی مطالب اینجوریه، یعنی مثلا در یه فضایی که واضح هست تو اون فضا که تشکیک در ماهیت ممکن نیست، شما اگه جایی پیدا کنید برات اون واضح بشه که اینجا الان در متن و طبیعه مراتب موجوده، قطع نظر از افرادش. همین فرد ذاتی که من جا نوشته بودم که ممکن نیست افرادش یورو با یورو بشن، چرا ممکن نیست؟ شما وقتی فرض گرفتید که مفهوم در کیان خود مفهوم یه فرجه هست، از حیث مقومات او میتونید چند چیز در نظر بگیرید، چرا نباشه؟ درست شد؟ حالا منشأ تشکیک را که از کم رمزش مهمه، من یکی دو تاشو اشاره میکنم، قبلا هم صحبت شد، اینا جمع بندش دیگه به عهده ذهن شریف خودی. ببینید یه بحث خوبی بود، ما همه اینا تو سیوع هم در موضوع جامع گیری برای لفظ صلات مثلا بحثای خوبی بود پیش اومد. اون جلسه قبلا راجع به رؤیت اینا بحث شد، رؤیت یه تسمیه داره، تشکیک داره، این از کجا میاد؟ سه تا مبنای، شاید هم بیشتر، حالا من اگر چهارم و پنجمی هم بود الان یادم نیست، نگام کردم همین سه تا رو دیدم. یکی این که کلن بگیم اصل طبیعه اطلاقی داره برای خودش، مثلا سفیدی عرض کنم که انسان، هرچی هر طبیعت در نظر بگیم، یه اطلاق داره مال خودش، طبیعی خودشه. وقتی خودشه، اون فردی که فرد اونه که فرده به ذاتشه، اونیست که هیچی از طبیعت کم نداره. استدلالات خیلی واضح، طبیعت خودش خودشه، اونی واقعا فرد اوه که هیچی از اون طبیعت کم نداشته باشه. خب با این بیان روشن که اون اولی محمله، تشکیک از کجا میاد؟ تشکیک از خارج میاد. خارج چه جوری؟ افرادی را ذهن ما میبینه، میبینه از اون طبیعت کم دارن. خب ولی از همین سنخن، فرشونه میدونم دیوار نیستن، از همین سنخ این طبیعتن ولو کم دارن. چه کار میکنه؟ از مفهوم قوه، شأنیت، امثال اینا استفاده میکنه. شأنیت و قوه هم فرق میکنه دام، حالا تفسیرش جای دیگه. میگه صدق میده این مفهوم رو بر او. این یه مبنای تشکیک که میگیم چون طبیعت در ذات خودش کمالاتی رو داره که هر فرد اینا رو نداشته باشه اون طبیعت نیست، شما اون فردی که کمتر داره با شأنیت با قوه امثال مثلا من صلات فاسد داره با شأنیت درستش میکنیم. یعنی میگفتیم نماز فاسد مثلا نسبت به نماز با نمیدونم این قفسه نسبت به نماز فرق میکنه، این قفسه ربطی به نماز نداره، اما صلات فاسد تو کوچه صلاته ولو فاسده، کمال مترقب از صلات را نداره اما خلاصه تو اون کوچه صلاته ولو نداره. حال چی کار کنیم؟ میگیم پس شأنیت اینا داشت، شأنیت اینا داشت که چی باشه؟ اون مایه ترقب و من بیاد. از همین شأنیت استفاده میکنیم، ذهن با مفهومی که این فردش واقعا نیست اشاره میکنه به مفهوم، مسئله اشاره. این اولین محملی بود که تو سیوه هم من یه زنم آمده بود مفصل. اول مطالب دیگه بعد هست، یکی دیگه این منشه تشکیل این است که اساسا ذهن ما متغیر درست میکنه، مفاهیمی داریم که این از عجائب کار ذهن ماست که خدای متعال قدرت به ذهن ما داده، تو ریاضیات هم که علم فنی بوده بیشتر اینا خود نزد بشر نشون داده. ذهن وقتی میخواد تسمیه کنه اول یه ظرف درست میکنه، این ظرف چی توش بریزیم بعدن. پس مفهومی که ما داریم تشکیک درش میاد نمیاد؟ نه تشکیک درش نمیاد. خب چرا اینقدر افراد مختلف داره؟ مال اینه که ما فقط اونی که مفهوم است ذهن ما او را به عنوان یک ظرف یه مظروف و مایی وضعش کرد. پس مسمای ما خودش ظرفه. تشکیک از کجا میاد؟ از این که تا بعدن چی در او بریزیم، چه مظروفی این ظرف را پر کنه.
این ظرف مظروف مباین
میتونه؟ بله مباین مباین است، بلکه مظروف ها مباین میتونن باشن. مثالش مثل مرکب میزان. شما ببینید اصلا وقتی گفتن میزان ترازو اصلا یه نحو خاصی نبوده، دقت کنید اسم وسیله وزن کردن. به هیچ وجه اینجور نیست که اگر یه وسیله جدیدی اومد بگید حالا دیگه مجاز داریم میگیم. چرا؟ چون روز اولی که بشر گفته وسیله وزن کردن هدف او در وزن چی بوده؟ دستیابی به وزن. با چی؟ با چیش کار نداره؟ با هرچی. اصلا ریخت وزن اینجوری بوده، ریختش هدفمند بوده نه کیفیتمند، شکلمند. شکلمند نبوده، کاری به شکل اینا نداشته، ما هدف رو در نظر گرفت. مرکب ببینید اسب باشه، شتر باشه، کشتی باشه، اصلا اون مهم نبوده براش، یه چیزی را سوارش بشن که پیاده نرن، او بره و او همراش برن. درستی؟ در الفاظی که ما غایتمند وضعش کردیم نوعا اینجوری، ولذا میگیم مرکب برای کدوم اینا وضع شده؟ برای همه اینا، اما برای اینا وضع نشده، برای هدف وضع شده. ولذا اون فقهایی که در بحث سیوع هم فرموده بودن که جامعه صلاتیه الناهی عن الفحشاء والمنکر، اونجا بحثش الناهی، اونا چیکار کرده بودن؟ چون در جامعه گیریه با اجزا گیر افتاده بودن، چه کارش کنیم؟ صلات چیه؟ گفتن اصلا چه کار داری به اجزا؟ اون غرض محور تسمیه بود، الناهی، اونی که بنده را نهی میکنه. خب اینا افراد مختلفن که همه او را نشون میدن. اینم یه جور منشأ تشکیک، ذهن ما ظرف درست میکنه با اغراض مختلف، این ظرف درست کردن اینا را میاره. یک جور وضع دیگه که نه ربطی به ظرف نداره، ربطی داره به اینکه خود موضوع الله را حالت چی بهش میده، مثل ما ترکب من حرفین فساعدن. کلمه چیه؟ ما ترکب من حرفین فساعدن. منشأ تشکیک کجاست؟ منشأ تشکیک اینه که تو اصل تسمیه ما میخواستیم شناور باشه، چیز خاصی دخالت نداشته. با اون ظرف هم نزدیک هم میشه، کمی هم تفاوت میکنه. خب در اینجا مثل خونه، ببینید کلمه، حالا کلمه الان واقعا کدومشه؟ آیا کلمه این است که مترکب من حرفین فساعدن؟ مثلا بای حرف جر حرف هست یا نیست؟ بله؟ حرف کلمه هست یا نیست؟ کلمه است. چند تا حرف داره؟ یکی. یعنی اگر واقعا کلمه اون نیست که مترکب من حرفین، که یه حرف هست که، بله زاد در کلمه هم این احتمال مطرح بود که کلمه قوامش به چیزی ورای حروفش باشه، این احتمال اونجا بود. خب حالا اینی که الان میخوام برگردم این چند لحظه این مونده ماره مسائل جلسه قبل. عرض کنم که من سه تا را اینجا یادداشت کرده بودم، اون سه تایی که من اینجا نوشتم سنخ بله متغیر و ظرف هستن، اصل طبیعت لا تفقد طبیعت بین الحدین، بله اونم بیان دیگری بود برای تشکیک که ما به جایی که بگیم الطبیعه لا تفقد من کمالها شی، پس بگیم طبیعت افرادش همون کاملان، برای غیر کامل ما از چی استفاده میکنیم؟ از اشاره، از شأنیت، از قوه. محمل دیگه برای تشکیک همین بود که ما اساساً به نحو ثبوتی و اثباتی تشکیک را در متن ماهیت بپذیریم، با همین توضیحی که عرض کردم که تفاوت داره با اشاره. ما اگر تشکیک را در متن ماهیت پذیرفتیم، دیگه نیازی نداریم که بگیم که ذهن ما ماهیت کامله را میبینه با اشاره میکنه، نه، میگیم از ابتدا طبیعت خودش مراتب داره، ولذا در ضمن فرد که میخواد ظهور کنه فردیست که تمام شؤونات ماهیت را داره، فردیست که شؤونات مکمله طبیعت را نداره، شؤونات مقومش را داره، فردیست که حتی اون شؤونات مقومه اصلی را نداره، کمتر داره، ولی باز کف ماهیت نیست. این کف و سقف را بعدا با چطور تعیین کنیم عرض میکنم.
اگر ضعف ورز میشه،
بله،
اگر قایت محوره، ما باید تشکیک رو توی اون قایت لحاظ بکنیم، نه توی افرادی که حالا بفرمایید شما توی مظلوم قرار میگیرن. یعنی شما اگه الان مرادتون از تشکیک کنم حداقل اینجا متوجه بشید اون فردی که توی قایت مثلا بعضی از ابزار خیلی دقیق اندازه گیری میکنن وزن رو و بعضی کمتر، یعنی تو خود این فرد و شکل و قیافه و ایناش تشکیک داری قائل میشید؟
نه، در اون افراد مختلفی که داشت،
افراد که اینا حالا مهم اون قایته بود دیگه، اصلا مسما اون قایت بود، مسما مگه اون قایته نبود؟ به این افراد مسما نبود.
ببینید با این فرض سوم بعد از فرض دوم تو مقایسه که ما پیش می رفتیم، اول اون طبیعت بود و اطلاقش و با اشاره، مرحله دوم تشکیک کردن در سقف و کف قرار دادن برای متن ماهیت، مرحله سوم متغیر بود. برای متغیر می دونید ذهن ما می رفت سراغ این مقایسه، مثلا خونه را در نظر بگیرید، خونه از سنخ اون طبیعت مطلقه یا از سنخ تشکیک در ماهیت اجزایی که داره یا از سنخ اون ظرفه که اجزا پرش میکنه، کلمه هم همچنین. اگر بگیم کلمه یه نب متغیره، پنج تا حرف پرش میکنه، سه تا حرف هم میکنه، دو تا حرف هم، این را بگید تشکیک. این ربطی به اون اصل معنا و غایت کلمه نداره که معنایی را به ما برسونه، خود بدنه اون چیزی که ظرف را پر میکنه چهار تا پنج تاست، اینجوری منظور ما بود، ملاحظه میکنید؟ به این فضا اگر شما کلمه را تحلیل کردید، تقریر کردید به نحو تشکیک متغیری ظرف برای یه مظروفی، خب میبینید افرادش فرق میکنه، یکی پنج تا حرف داره، یکی سه تا، همین اندازه منظور ما. ولی در اون که شما میفرمون غایت تشکیک درسته، اون دوباره فضای جدیدیه که ما هر کجا این بحثا ببریم، این مسئله ابهام و تشکیک علایل مطرحه. باید یه حل نهایی براش بشه که الان من سریع ممکنه الان عرض بکنم قبل از رویم. بله. میخوام ببینید برای مسئله تشکیک من یه حلی تو ذهنمه که مربوط به اشکال به حال حالا جهانی سراسری. این اشکال همه جا میاد که شما هر مفهومی هر جوری میخواد صدق بهش بدید این مسئله ابهام میومدی. خرمن خرمن شروع میشه از این طرف از اون طرف. اونی که مرز میکنم اینه، ببینید شما برای اینکه ما یه ماهیتی را تشکیک درش بدیم یا وجود، راه رفع ابهام اینه که ما به جای اینکه همینطوری ذهنمون را سراغ سقف و کف ببریم برای تعیین سقف و کف در یک ماهیت و اون مرز مخشوش از پیمانه استفاده کنیم. پیمانه یعنی شما چه اجزای متشابه چه غیر متشابه، یک بیش از اون چیزی که ما را دوچار پارادوکس میکنه به اون اصطلاح. تو خرمن اونی که روادار بود و سبب پارادوکس بود چی بود؟ هر بار یه دونه گندم اضافه میکردیم. شما اگه بیایید به جایی که از یه دونه گندم استفاده کنید از یک کیل مثلا یه پیمانه در نظر میگیرید 10 کیلو گندم میگیره، درست شد؟ از این کیل استفاده کنید از دو تام قدر متیقن شروع میکنید در این بین به هم میرسن. در اینجا که به هم رسیدن شما میتونید مرز را تعیین کنید. خرمن از این طرف شروع کنید، هر یک دونه اضافه میکنید کی خرمن شد؟ بابا با یه دونه که یه دفعه بر نمیگلم بشه خرمن. دونه قبلی ها گذاشتیم هنو خرمن نبود، دونه بعدی ها گذاشتید شد خرمن. هیچ کس نمیپذیره اینو. کما اینکه از اون طرف خرمن بود، یه دونه بردارم خرمن رفت؟ نه هنوز هست. یه دونه دیگه بردارم رفت؟ نه هنوز هست. خب کی رفت؟ با یه دونه برداشته که نمیره که، پس تا آخرم میبرید هنو خرمن هست. این پارادوکس بود. شما اگه همین را تبدیل کنید به یک پیمانه، پیمانه هایی که به مناسبت های مختلف تفاوت میکنه، یه چیزی دارید حد اقل صدق خرمنه. ببینید یه چیزهایی دارید که میگید این خرمن هست اما میفهمید که خیلی زیادتر از خرمن. بیایید اونجایی که همه عرف یعنی همه کسایی که با مفهوم خرمن آشنان در اول نگاه میگه این خرمن است، درست شد؟ اینا قرار بدید به عنوان فرد متیقن اقل تحقق خرمن. فرد متیقن است هیچ کس سر شک نداره.
عدد بگیم مثلا چند تا دونه؟
نه نه
یعنی
نه.
متیقن؟
یعنی به انبوه نگاه میکنیم، انبوه را میاریم در جایی هم که بالاتر از ما حد باشه که مشکل ما نداریم که، درست شد؟ ما میگیم همه کسایی که مفهوم خرمن را میدونن به میگن خرمن، درست شد؟ هیچ کس تردید نداره.
یعنی یه گرم بردار میگه خرمن نیست؟
نه
یه سانتیمتر که حد میشه کم کنیم این پیمونه رو.
نه من این عرض نمی کنم، در صدقش قسم خوردنیست که این خرمن است. شما 10 تام بردارید باشه، ولی ما از یک حدی داریم شروع میکنیم، کاری با دونه های گندم نداریم، با صدق یقینی داریم. اما نه صدق یقینی که خودمو میدانیم خیلی بیشتر است. یه وقتی میگیم این خرمن است و بیشتر برام داریم اشکال نداره. ما اصلا منظور من نیست، منظور من اونجایی که یقین داریم خرمن است، درست شد؟ قسم میخوریم خرمن است، اما دیگه نمیگیم خیلی هم بیشتر است یا بیشتر است، اینو دیگه نمیگیم. یعنی نمیگیم بیشتر است. اونجایی که عرف میگن خرمن است و بیشتر، اونجا نه. اونجایی که میگن خرمن است و بیشتر از خرمن قضاوت ندارن، قاطعا خرمن است و در این حال هم نمیگم بیشتر از خرمن است. اینا اسمش میذاریم چی؟ قدر متیقن خرمنی که بیش از خرمن نیست. این اندازه میدونیم ولی خرمن است، قطعا خرمنه، بیش از خرمن نیست، درست شد؟ این از این طرف بله؟
نمیدونیم که اصلا قضاوتی نداره.
بله نمیگیم، نمیگیم. اون طرفش هم یقین میخواد. گاهی میگیم قطعا خرمنه، قطعا اضافه بر خرمن هم داره، درست شد؟ الان میبینید تو سیلوها وارد میشید میگید خیلی بیش از خرمن است، از مشکل ندارید. این منظور منه، عدم علم به زیادی. گاهی علم به زیاده اگه بود از بحث ما خارجه، اونی که من میخوام تعیین کنم بیرون. خرمن قطعی است و علم به زیادی بر خرمن هم نداریم. اینجا یک، از این طرف چیزی را فرض میگیریم که قطعا هنوز خرمن نیست، یه دونه گندم باشه یا بیشتر باشه. ولی همه ی عرف میدونن، نگاش میکنن نمیگه این خرمنه، درست شو؟ بله خرمن نیست، بله خرمن نیست حتما. از اینجا با دونه اگر بریم جلو، همون دوباره چیه؟ پارادوکس، طرفینش میره، این از او کمتر شده، این از او بیشتر شده، نه او از خرمن افتیده نه او. اینا میگیم پارادوکس، میرسیم به یک تناب. اما به جای اینکه از این طریق بریم، از طریق زیاد کردن پیمانه میریم جلو. یعنی پیمانه برمیداریم مشتمل مثلا بر 20 کیلو گندم، عرض کنم 50 کیلو گندم به مناسبت ها پیمانه تعیین که شد، حالا از او یه پیمانه برمیداریم به ازای او یه پیمانه به این اضافه میکنیم، درست شد؟ در این بین به هم میرسن، مساوی میشن، درست شد؟ اینجا میتونیم از اون مرزهای قرار بدیم که بگیم که اون مرز خرمن تعیین شد از اون قدر یک. یعنی اینجایی که شک کنیم خرمن هست یا نیست، اینجا به یک مرزی رسیدیم که در این مرز این طرفش خرمن هست، این طرفش نیست. حالا یه راه حل همجوری من بزنم هست برای اینکه فکر شما هم شروع کنه.
دو پارادوکس حل نشد، پاک شد. پارادوکس خرمن حل نشد که.
نه اون حل منطقیش اینا یه راه دیگه داره تو موبایل.
چیز اون مشکل هنوز هست دیگه، بخاطر کسی ممکنه بخواد دونه دونه برداره یا بذاره. و این سوال همیشه باقیه که خب چی شد اون مرز تسلیمه؟
الان عرض میکنم وقتی ما با پیمانه اون وسط را رسیدیم، درسته؟ پیمانه ها را کوچیک میکنیم، هرچی بخوایم مرز را دقیق تر کنیم. الان رسیدیم به مرزی که این دوتا به هم رسیدن، ولی خلاصه وقتی از او 20 کیلو میریختیم، اینم 20 کیلو وقتی رسیدیم تو مرز، باز تو محدوده 20 کیلو هنوز چیه؟ مرز مغشوشه. تا حالا مرز مغشوش وسیع تر بود، با به کارگیری پیمانه و نزدیک کردن یعنی کم کردن خرمن و زیاد کردن این در یک فاصله با پیمانه های مساوی، رسیدیم به جایی که این مرز مغشوش را یه حدی براش گذاشتیم، همینجور بی سر و در نبود. اما این مرز مغشوش ما باز خودش چی بود؟ 20 کیلو بود، درسته؟ تو همین مرز مغشوش دوباره میتونیم چکار کنیم؟ پیمانه را اجرا کنیم. یعنی تو این فاصله چکار کنیم؟ از این یکی دوتا استیگ الان بر، از این یکی 10 کیلو، اون 20 کیلو بود، 10 کیلو برمیداریم به اون 10 کیلو اضافه میکنیم، همینطوری تا دوباره این 20 کیلو هم را میاریم، بعد اضافه شدن با 5 کیلو، با 1 کیلو، تا آخر کار با یه دونه. یعنی پیمانه نهایی ما در تعیین مرز مغشوش میشه یه دونه.
یه دونه بعد دیگه تشکیک میره؟ یعنی همونجا اون سوال بگن حالا که
نه، یه دونه است دیگه. میگیم اگه این یه دونه رو به اضافه کنید خرمن است، اگه ازش کم کنید میشه این یکی، دیگه خرمن نیست.
خلاف وجدان نمیشه؟ قرار شد به تحلیل خلاف وجدان اولیه نباشه که همه وجدان ها میپوزه، با یکی خرمن جابجا نمیشه.
مسئله
داور که شما
قرار
ریسک کنید
یه حدی میرسه که
نمیتونه قسم بکنید
با این
پیمانه
کوچیک
قطعا
این
برش کار
من
حشم برش نیست. بله ببینید، اگر این راهی که من گفتم نشونه عرف بدید، چطور شما میگید یه دونه ور داشتن خلاف وجدان و تناقض پارادوکس داشتن خلاف وجدان نی؟ دارید میبینید یکی اضافه میکنید وقتی ادامه دادید از خرمن بالاتر، باز میگه خرمن نیست.
خب یه راه حل دیگه داشته
باشه. خب من دارم یه راه حلش رو میگم، من که حرفی ندارم. من گفتم
خیلی که الان دیگه وجدان راحت بشه که الان اینجا دیگه بله. پارادوکس
هم شده ببینید، اون نمورده که حتما پارادوکس های ذهنیشو حل بکنه که میگه واقعا دارم دیگه، شاید مشکل قوای شناختی میکنه نمیتونم این کار، یعنی قرار نیست حتما الزاما حل بشه. که
شما ببینید معمولا عرف وقتی مفهومی را میگه، کل این مباحث به زبان مربوط میشه، زبان خیلی بحث‌های سنگینی داره، بعد در تسمیه و زبان که به هم جوش خوردن که رؤیت هم یکیش بود، حالا وقت رفت بره. در اینجا شما وقتی به عرف همون چیزی را که به کار میبره و خودش وجدانن میگن متحیر میشه، اگه شما راهی پیدا کنید که بدون این که از اون مسما و تسمیه اول دست برداره به نظمم برسه، ذهن خوشش میاد و عرف خوشحال میشه. بله
مثلا اول تقسیم به نصف دو کنید، مثلا نه.
از کجا شروع کنیم؟ دو تا داشتیم.
یه دونه فرض کنیم که حتما خرمن هست، بیشتر نیست. یه دونه دیگه فرض کنیم که خرمن نیست و
قطعاً
از خرمن هم نیست مثلا
اینجوری. نه، از یه دونه شروع کنیم. من اینجوری گفتم دیگه. از یه چیزی شروع می‌کنید که قطعاً می‌دونیم خرمن است، اما نمی‌دونیم زیادتر هست یا نیست. اینو قطع داریم که خرمن هست. زیادتر اینو نمی‌دونیم، از این شروع می‌کنیم. از اون طرف از یه دونه گندم شروع می‌کنیم. بعد با پیمانه میاریم جلو. چرا پیمانه عرض میکنم؟ برای اینکه پیمانه روا داری نداره، بین میرسه. حالا اون پیمانه اول رو در اینکه خود دونه گندم هم قرار بدیم میشه، اما صحبت سر اینه که اون اولی رو چه انتخاب کردیم، بین راهش به ما خیلی ضابطه نشونه میده. ما میخوام که یک جایی برسه که این بین آبین عرف این دقت رو از ما بپذیره که چی؟ که ما با پیمان ها رسیدیم به حد متوسط، با پیمان های بزرگ. خود این مرز مخشوش را اگر کافی بود برای اغراضش، اگر بخواد تعیین کنه، میرسه تا جایی که اون مرز مخشوش را با عنوان یک واحد تعیین میکنه. شما میگید نمیپذیره. چرا؟ چون ریخته مفهوم مثل خرمن. لغات دیگه هم توده، انبوه،
ذاتش مرز مخشوش داره، اصلا قرار نیست حل بشه. یعنی وقتی میخواد تو خارج ظهور پیدا کنه، تحقق پیدا کنه، اصلا ریخت مفهومش یه طوریه که همیشه باید مرز مخشوش داشته باشه.
خود واضح هم به شکل محدد وزن کرده دیگه، معنای محدد نیاورده.
انبوه، توده، توده ای رو هم انبوه. بله
آقا رو دیدم اومد، خیلی وقت مناسب با این خاصی
تو باید برای راه و همساله ها پیمانه رو چه کنی؟ مثلا کیف، مثلا برای راه، خانه، کلم اینا،
برای کوه، مثلا میگن این کوه دماوند بود، درست چه چه؟
داره قبول میخوام بگم مثلا برای غربی هم این عضو قابل ارائه هست، برای حرف راه، مثلا یه چقدر در نیدش کنیم از راه بودن میفته.
الان راه فرانسوی راهه؟
مثلا همین، یه جای آدم اینجا رو میتونیم پیمانه بدیم، یعنی پیمانه یه جور تجربه پیمانه بگیم، بعد پیدا کردن اون دوباره خودش اول مشکل.
بله ده.
وقت تموم شده، از تمام هم گذاشته.
بله اونم
اومد.
بله حالا هم برای راه که فرمودن عرض کنم، ببینید یکی از بحث‌های خیلی خوب که حدود 60-70 سال هستم بشر کشفش کرده، همین چیزیست که امروز الان گفتم، که شما اینکه یه حرفی را با شدت صوت بگید، محکم زور گلو کنید، فشار بیارید در گفتنش، فرق داره با اون کیفیت یه حرف. اون شدت صوت یه چیزه، صوتی که خودش شدت داره یا نداره در مخرجش، در مولد اون صوت که صوت را ایجاد میکنه. اینا الان تو بزنید میاد فرمنت صوت. تو متمواسه لغت متعدد جلسات راجع این بحث کردیم. یکی از بهترین بحثایی که امروز دنبالش را بگیرید، چیزای پرفایده گیرید اون میاد. یعنی الان هم که تونستن بشر با کامپیوتر با نرم افزار صوت تولید کنن، مال این فرمنت صوته که کشف کردن. اگه فرمنت صوت کشف نشده بود، نمیتونستن صوت تولید کنن. الان ببینید در اینجا که شما رای فرانسوی، یعنی شما وقتی فرمنت را، یه عبارت دیگه، اون محدودهی که جهاز نطق انواع ری را تولید میکنه، درست شد؟ اون منطقه کلش طبیعی راه و مولد طبیعی راه.
فرمنت منظورتون چیه؟ همون دسیبل رو منظورتون
هست؟ نه، دسیبل که باز فشار صوته.
فرمنت باز چیه؟
بخشی از کار نمودار اسمی هم داره، میگم اونی که شما چه محکم صحبت کنید چه یواش صحبت کنید، اما وقتی هی میگید ری میگید، تو اون دستگاه آوانگار نشون داره میده که چی گفتید. کار نداره که بی را محکم گفتید یا یواش گفتید، اون میگه شما بی را گفتید، حالا محکم گفتید یا نه جای خودش. یعنی بی را تشخیص میده به عنوان بی. ملاحظه میکنید این
ترجمه گوگل مثلا وقتی ترجمه میکنه استفاده نرم افزاری که شما بلند بگی یا آروم بگی ترجمه.
بله اگه اینا نبود فرمت 70 سال شاید حدودا، ما 10 سال پیش مباحثه میکردیم میگفتیم 50-60 سال، الان 7-8 سال گذشته. این چیز مهمیه در صبح.
شما
تشکاری؟ من نه آقای را گفتن، فقط گفتم دیدم حیف این فرمت. برید دنبالش انشالله، برای دنبال اینا را بگیرید، مباحث خوبی داره. من به گمانم این متصوره که را یک طبیعیه در متن و طبیعه، و لذا اونم که فرمودن میشه یا نمیشه، بله همین فرمت را. بعدا شما اگه تحلیل کنید میبینید تفاوتی مرزی داره با ز با د، و خود محدوده را را میتونید کم و زیادش کنید، پیمانه بذارید، را را از غیر را تمیز بدید. تو فونوتیک میشه دقیقا این کارا کرد. علی القاعده الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین. سلامت باشید.
اینجوری آره زارن گفتن اصراری پیش اومده.
بله چهارشنبه گفتن من نمیشه.
بعدم من آقا وقتی طول میکشم آقای محلی میخواد پیاده کنه، بعضا جلسات میشه 80 دقیقه. این آقا چند وقتی ما رو ور میکنه میره اون سرمونه بی کلا قضیه پر زهرون خوش ناخوش
ایشون یه نفری که نباید زحمتش رو بکشن. خدا ایشون خوب نیست، من بشنم گفتم باید
ایشون دیگه گیر ما افتاده، حالا دیگه که رادر رو نداره.
بله
چند زورم میرسه به آقایون که دیگه بگم که
حاکم شرعه، شبه صدقه حاکمش نهایتا شرعه،
نه
حاکمش عرفه یا عقله، حاکمش مهمه دیگه.
شبه صدقه یکی از مواردیست که تشکیل در وجود من بگم با اون نحوی که صحبت شده چجوری باید حلش کنیم. یعنی من تا اونجایی که میفهمم ریختش این نیست که شارع بیاد حل کنه، ولو مانعی نداره حل بکند، اما من باب هو انه شارع حل نمی کنه.
کی باید حلش کنه؟ عقل که الان نمیتونه دستش، عقل خدا وجود خارجی رو بیاد بگه این مثلا پرسون خون هست درسته، ولی یعنی میگه من مثلا خارجی، مثلا اون آب گلی که مثال زده بود، میگه من میتونم بگم که الان این آب مثلا 100 گرم گل، خب اینجا عرفم که در حقیقت میتونم بگم من مفهوم آب گل میتونم بگم برای چی بحث شده، عرف اینقدر میتونم. این شبهه رو کی باید حلش کنه؟ شارع باید بگه دیگه که این آب گلی که مثلا من اون آب مطلقی که تو حکم آوردم حد و حدودش چقدر هست؟
ببینید شارع میوارم میخواد حقیقت شرعی ایجاد کنه، بگه من شارع وضع میکنم برای این فلان لغت را به آب را دیگه اطلاق نمیکنم، میشه محدوده یه مسمی که بعیده ما اینجور چیز را بگه. یا نمیخواد حکمش را بگه، بگه باشه یا نباشه، من حکم آب براش نمیارم. درسته اینم ریختش ریخته تخصیص میشه، بله حکومت ورود تخصیص اینا میشه که اینم باز بحث ما نیست. سو سر حل نه صورت اون صورت مسئله پاک کردن است، میگیم چه آب باشه چه نباشه این حکم دارد یا ندارد، اینم باز نیست. حلش به چیه؟ این حلش به چیه داره؟ من همین پیمانه‌ای که گفتم شروع کار بود که ببینید با این پیمانه میشه همینا رو حل کرد یا نه. آب صافی رو میگیریم با شروع میشه از این طرف وارد شدن گل در او
تا...
نه عرف هم جایی میرسه خود عرف شک میکنه. با این پیمانه که من عرض کردم میشه برسه به جایی که بگن الان دیگه حدیست که یه ذره دیگه بهش اضافه کنید دیگه آب نیست. چرا؟ چون مفهومی را عرف داره، خود عرف وقت تدقیق خوشحال میشه از تدقیق. یا من برای زوال اینا گفته بودم الانم نشد دیگه. شما فرمودید خلاف ارتکازه، نه عرف یه ارتکازاتی داره که اگر تدقیق برای شد نمیتونه، هنوز ابزار تدقیق نداره. اگر ابزار تدقیق را به او بدیم با اون مفهومی که او داره خوشحال میشه. چرا؟ چون مفهومی برای غرضی آورده، بعدش تو مواردی در صدقش خودش دوچار مشکل میشه. وقتی ما ابزاری مشکل رو برو حل کنیم بدون اون که اون مفهوم رو دستکاری کرده باشیم خوشحال میشه. چرا؟ اونم که گفتی ارتکاز اونس به ابهام بود، اونسی که به ابهام داشت اون بلا را سرش میاره. وقتی ما ذهن او را راهنمایی کردیم، به طور دقیق بردیم، همون مفهوم مبهم را بر او مرزبندی کردیم، معلوم نیست ناراحت بشه. یعنی خلاف اون
بگیم. یه حالت روانی میرسه که بعد از اون تدقیق یه دونه رو کم کنی میگه نه این دیگه خمن نشد. این مفهوم.
یعنی به اون مفهومی که داشته دست ازش بر نداشته، از اون طرف هم اون مشکلی که داشت در ابهام و در اینا با دقت براش برتن. مثل زوال همینه. زوال گفتم هر چی دقیق‌تر کنیم پرس ناراحت نمیشه که. شما بگید نه دیگه بابا این دیگه چه کار داری بگی که الان لا نعم ناراحت نمیشه عرف خوشش هم میاد هنوز. ولو قبلش براش مبهم بود، حالت مشکل برای اون بود، اما وقتی براش تدقیق شد، پس اون ارتکازی که شما فرمودید قبل از تدقیقه و ارتکازش اونسش با اون ابهام بوده. درست هم هست. حالا بازم
داوری داریم که تعیین کنیم مثلا شو
من با این طول عرض
خوشم یه سری ها گفتم شد یه سری ها نشد. یعنی واقعا
چون طول عرض
در من و مانند آن در وضعش ابهام داره موقعی تعیین کردم داور نداریم که بگه الان که ریختی پس خرمه شد. سنجه اولیه که ندونیم میخوام باهاش مقایسه کنیم.
من نگفتم که وقتی به این حد مرز مفروش میرسیم همه اتفاق دارن که خرمن است. اصلا این خلاف عرض من بود. من از چی شروع کردم؟ از اونی که قطعا خرمنه شروع کردم، برای این که فقط وقتی برمی داریم به یه حدی برسیم که اونجا ولو شک میکنند، اما با این تدقیق ما بعد تدقیق ما را تصدیق کنند که اگه قرار خرمنی بگیم و برای ما عرف عام مشکلی نباشه اینجا جاشه. منظور من روشنه. نمیگم اینجا دیگه شک ندارن که، اتفاقا اینجایی که ما بهش میرسیم یکی از مهمترین مواضع شک که در صدق خرمن هست، مانعی هم نداره جاست شک، یعنی همین. ولی ما با تدقیق خودمون موضع شک را روشن کردیم، یعنی به یک مرز دقیق رسیدیم طرف راست و طرف چپ داره.
دونه دونه اگه برداشته گذاشته بشه باز یه طرف این طرفش یه جاهایی یقینه که این خرمن یه جاهایی هم این طرفش باز یقینه که خرمن هست. این باز یه قسمت وسطی داره
اون
شمایی با پیمانه این دقیق‌تر میشه
شاید چون زیاد تره زودتر نشون میده خودشا با اون میشه. ولی از کجا شروع کنیم؟ از خرمن یقینی که شاید چه بسا از اونا خیلی بیشتر باشه. ولی اونم یه راهشه که یه دونه از این برمیداریم میذاریم روی این، از دو طرف شروع میکنیم، یه دونه گندم با خرمن هی یکی از این برمیداریم به اضافه میکنیم، بین را که مساوی شدن با پیمانه دانه گندم به هم رسیدیم. اینم معنی نداره، وجوهیه که حالا شاید الان من اینا رو گفتم شما فکرش بکنید وجهای خیلی بهتری برای رفع ابهام که ما مباحث هم کردیم، فایلاش هم هست.
پارادوکس خرمن.
بله بله. نمیدونم یک ماه دو ماه بیشتر کمتر مباحث شده، بحث خیلی سنگینیه و حلش هم که فرمودن که بشر قسم نخورده حل بکنه مانعی نداره. ولی خب این که خلاصه با چه کارش کرد، سه چهار تا موضع گیریه که با چه کارش کردیم. الحمدلله رب العالمین. ببخشید. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.